اجازه بدید به مناسبت اینکه امروز تجمعی هم اعلام شده در مدرسه فیضیه به مناسبت محکوم کردن توهین هایی که به نیر اعظم نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انجام شده است، یه دقایقی عرایضی رو عرض کنیم. انشاءالله ادامه بحث و نکات برای فردا باشه اگر عمر و حیاتی. عرض میکنم که این جریان توهین به نبی گرامی اسلام رو در غرب پیشینه تاریخی چرایی و کیفیت مقابله با او رو باید فهمید. خب بحثم بحث عمده ایست اون چه وقت اجازه بده. اولا این دو سه نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که شاید از حدود 1000 سال پیش در اروپا الی آن بحث اسلام ستیزی، اسلام حراسی به شکل‌های مختلف از جمله ابزار توهین به مقدسات مسلمانان در رأسش نبی گرامی اسلام، بحث اذان، بحث نماز، اون چه در نزد مسلمانان مقدس است به خاطر روحیه اسلام ستیزی و اسلام حراسی که در اروپا سابقه 1000 ساله داره وجود داشته است. از جنگ‌های صلیبی قبل از اونها هم این مسئله کلید خورده و بعد از این که باز تفکر غالب در کشورهای اروپایی تفکر سکولار قرار گرفته است و تفکر سکولار هم رقیب خودش بلکه دشمن خودش رو اسلام میپندارد، لذا همچنان ادامه این اسلام ستیزی و اسلام حراسی رو ما در غرب مشاهده میکنیم، چه غرب متدین مسیحی در گذشته و چه در ادامه غرب سکولار، اروپای سکولار. اروپای سکولار با مسیحیت به نحوی کنار آمد، مسیحیت تنازل کرد در مقابل افکار سکولاریستی ولی اسلام رو رقیب بلکه دشمن خودش میدانه این تفکر، و همین تفکر از اروپا به امریکا هم منتقل شده است. لذا به همین دلیل که تفکر اسلامی رو یک رقیب بلکه دشمن محسوب می کنن، سعی وافر دارن که تفکر اسلامی رو و مسلمانان رو در چهره در نزد اروپایی ها و غربی ها علی الاطلاق یک چهره مشوه جلوه بده. نظام می بینید در تبلیغات خودشون رقیب خودشون رو که اسلام و مسلمان ها هستن اهریمن، تهی از انسانیت، موذی و مذاهب نشان میدن، به حدی که همین سال گذشته میلادی یک برنامه رادیویی در امریکا از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی امریکایی که توسط یک مجری معروف امریکایی مایکل سویچ پخش می شد، در چندین برنامه خودش همه تلاشش این بود که ده‌ها دلیل اقامه کنه که مسلمان ها به دلایل مختلف نژادی و قومی انسان نیستن. این در یک برنامه پربیننده پرشنونده ببخشید مطرح میشه، دلایل مختلف اقامه میشه که مسلمان ها به دلایل نژادی و قومی مختلف اصلا انسان نیستن. لذا جالبه که تفکر ضد اسلامی تفکر غالب در اروپاست. نخبگان آنها، جریانات حاکم در کشورهای اروپایی تقریبا به اتفاق این فکر ضد اسلامی رو در مغز خودشون، در فکر خودشون دارن و این فکر در بین مردم و اروپا و غرب هم به شدت گسترش داده شده است. نکته دومی که اینجا باید ملاحظه بشه تا بعد باز نتایجمون بگیریم، در این تقابل تاریخی بین اسلام و غرب و اسلام ستیزی و اسلام حراسی که غرب خروجش رو کلید زده از 1000 سال قبل الان، صهیونیسم و اسرائیل نقش به سزایی داره. حالا غیر از تفکرات گذشته یهود، اسرائیل از وقتی که در یک سرزمین اسلامی و مسلمان نشین تأسیس شد به طور طبیعی صهیونیست‌ها و مسلمان‌ها درگیرن و این تقابل رو مرتب کلید میزنن به غرب، این سیگنال رو میخوان بدن که بدانید که ما با عده ای طرفیم که هویت شما تمدن شما رو قبول نداره، اینا وحشی هن، اینا انسان هم نیستن، بذار شما اینا رو بکشیم، هرچی اینا رو نابود کنیم، شما شکتون نگذره که ما در راه حمایت از تفکر غرب داریم این کارا رو انجام میدیم. لذا میبینید که این همه جنایت در سرزمین های اشغالی میشود، جنایت هایی که هر کدامش کافیست برای که دنیا رو تکان بده، ولی جز یه عده معدود و یک تحرکات خیلی معدود که اونم در حقیقت باز کردن دریچه سد دست برای اینکه فشار باعث نشود که سد بشکنه، فقط بدین جهت اجازه میدن یک سری افراد غربی سر و صدای تظاهراتی هم به نفع فلسطینی ها داشته باشه. ولی این سابقه عجیب و غریبی که صهیونیست ها دارن در سرزمین های اشغالی که خود اینا می نویسن، هر صفحه صفحه سیاهیست. وقتی در روستای تنوره فلسطینی ها رو توی یک مسجد زخمی ها رو جمع کردن، شارون فرمانده عملیات بود، اینا رو هم غربی ها نوشتن، جمعیت زیاد زخمی رو تو مسجد جمع کردن، چند روز صدای ناله اینا از آتش بلند بود. وقتی پادرمیانی کردن که اجازه بدید آب به اینا بدیم، شارون گفت نه، سربازان یهودی ادرار کنن و از این ادرار ببرید تو مسجد به این مسلمان ها بدید که بیا شما من چشمگیشون در طرف بشن. من نوشتم همه این حوادث انجام می شود، دنیا باید خون گرگه کنه، باید بلندشن توفان کنن، از فیلم ببرن صهیونیست ها رو، هیچ چیز و چند تا تظاهرات خیلی عادی انجام، چیز دیگه واقع نمی شود. این جهتش اینه که صهیونیست‌ها به خاطر نفوذ فوق العاده‌ای که در محافل سیاسی و فرهنگی غرب دارن، در هالیوود، در عرصه رسانه، مخصوصا امروز که رسانه‌های تصویری ما داریم که چند وجهی شدن، تفسیر پذیرتر شده، اثرگذارتر هستن، مرتب صهیونیست ها به نفرت از مسلمانان و نگاه ضد اسلامی دامن میزنن در بعد. آن وقت جالب این است که یک پازل و جورچینی رو غرب طراحی کرده برای مبارزه با اسلام و گسترش اسلام ستیزی و اسلام هراسی در دنیا. آنگاه میبینیم نقطه سومی که مورد تأمل اینه، در همین حالت یک تفکری از جهان اسلام به عنوان تفکر وهابی و سلفی برمیخیزد و قطعه بزرگ این جورچین را تکمیل میکنه. یعنی همه اون چه غربی ها هزار سال فریاد برمی آورن از اسلام ستیزی و اسلام هراسی، دقیقا این تفکر وهابیت و سلفی ها میان قطعه بزرگ جورچی رو تکمیل میکنن، میگن نسخه برابر اصل از هر چی شما میگید راست میگید، ما همونیم که شما گفتید. یعنی در حقیقت بزرگترین ناجی برای تفکر غربی قرار میگیرن و بزرگترین دلیل برای زدن اسلام و بزرگترین حجت برای این که مردم دنیا اسلام هراس بشن، اسلام ستیز بشن. وقت جالب است که همین مسلمان هایی که در اروپا و در کشورهای غربی سالها حقد و کینه رو با عمق جانشون دیدن اونا نسبت به مسلمان ها چی میگن، همه سلولهای بدنشون حقد و کینه نسبت به غرب است. اینا رو به جای این که یک تفکر درست عقلانی ساماندهی کنه به جنگ غرب بفرسته درست، اینا به دامن سلفیه و وهابیت میفته. وقت میبینید هجرت میکنن، یک زن تنها نوزادش رو بغلش میگیره، زن مسلمان از 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر به زحمت از این کشور به اون کشور خودش رو میرسونه بیاد سوریه، همراه با سلفی ها قرار بگیره که فکر میکنن که به او اینجور تلقین کردن که این تفکر میتواند غرب ستیز باشه. خب اینجا دقت کنید، از سوی جنایات اینا این گروه های سلفی به نام اسلام در رسانه های غربی برجسته میشه. اسلام اینه، تابلو اسلام اینه، از سوی حمایت هم میشه، از سوی همین کشورهای غربی، از سوی ارتجاع عرب حمایت هم میشن اینها. البته هدف زدن تفکر عقلانی شیعی است که با انقلاب اسلامی در دنیا نوزش گرفته این حرکت، هم تقویت اسلام هراسی میشه، هم اسلام واقعی رو میخوان بزنن و به اون اهداف خاص خودشون برسن. اینجا این نکته هم دقت کنید تا بعد باز به نتیجه بیشتری برسیم. در بین این مسلمان ها هم دقیقا این تفکر داره القا میشه، تفکر شیعه هراسی. در جهان غرب و جهان علل اطلاق تفکر اسلام هراسی تقویت میشه، اسلام ستیزی تقویت میشه. یعنی امروز از کنار دیوار چین بگیرید تا ژاپن و بودایی ها و همه کشورهای غربی رو برید سیر بکنید، این نگاه و این الغا که دارن همه مردم دنیا اسلام ستیز باید بشن، اسلام دینی نیست که تعایش با دیگران داشته باشه، اینو باید نابودش کرد. در بین این مسلمان ها هم تفکر شیعه هراسی مرتب تبلیغ میشه که آی مسلمان ها توجه داشته باشید که یک دشمن مهم داریم که این دشمن کمر بسته اسلام را از بین ببره، اونم مکتب تشیع است. شما کلیم ها رو میبینید که اون عالم دینی در نماز جمعهش تو مراکش میاد چند بار فریاد میزنه، میخواد خودشو همه بدنشو قطعه قطعه کنه که خدایا به تو پناه میبرم از شیعه، از شیعه، از شیعه. اونقدر احساساتی میشه، برمیگرده تابلو پشت سرشم میگیره میزنه از بین میبره و مرتبه خودش حرکت میده نفرین میکنه شیعه رو. در بین مسلمان ها تفکر شیعه حراسی، در جهان تفکر اسلام حراسی. آنگاه جالب این است که وقتی انسان کاملا به این نتیجه میرسه که پروژه دست به دربه، ولو طراحی و بعضی قطعاتشون مسلمان های فاقد البصره و البصیره مثل سلفی ها و وهابی ها این پروژه رو انجام میدن دست به دربه، در همین موقعیت کلید توهین به نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در غرب آغاز میشه. اگه غرب میخواد با این تفکر تطرفی سلفی وهابی مبارزه کنه، خب اینه که باید بفهمه که این حرکت که کلید بخوره موجی از مسلمان ها میرن به سمت اونا دوباره، معلوم میشه غرب اینو میخواد. یعنی معلوم میشه به تعبیر خود اینا پروسه نیست، پروژه است. اینو میخواد غرب که در همین موقعیت این توهین هم کلید بخوره و بعد قضاوت افکار عمومی مسلمان هم این بشه که سلفی ها درست میگن باید اینا رو سر برید، درست میگن باید اینا رو کشت، درست میگن باید اینا رو سرفتنی غربی ها قرد کرد، درست میگن باید اینجور کرد، درست میگن باید اونجور کرد. در ضمن این که هرچه مسلمان ها به دامن سلفی ها بیان، خود به خود شیعه حراسی هم در بین اینا تقویت میشه و غرب نتیجه خودش رو میگیره. لذا اینجا دقت داشته باشید که سه نکته مهم است که هر نکته جایگاه خودش، تفکر، تشیع که امروز در مقابل یک تهدید بزرگ و یک فرصت بزرگ، هر دوش سه تا خصوصیت باید مد نظر باشه. حاکمیت نظام شیعی در ایران، در عراق، گروه های شیعه قبیل در لبنان، در یمن، در اون جاها که تفکر شیعی هستن، این سه نکته باید در مقابل این پروژه غربی ها پیگیری بشه. نکته اول، خونساسازی و تقلیل نگاه شیعه حراسی در بین مسلمانان. دوستان اعز، این نکته بسیار بسیار مهم است. ضمن این که وظیفه‌مون در این میدان تبلیغ تشیع است، هیچ شک نکنید. اگه کسی صورت مسئله رو بخواد پاک کنه، یعنی بگه چون در بین مسلمان ها شیعه حراسی شده، ما دست از کارمون برداریم، اشتباه بزرگی مرتکب شده، قطعاً وظیفه‌مون تبلیغ درست تفکر عقلانی شیعی است. اما این نکته هم مهم است که ما در زمین دشمن بازی نکنیم. پروژه شیعه حراسی رو که دشمن برای ما طراحی کرده هر روز در بین مسلمان ها تکثیر میشه، ما خودمون به دست خودمون تقویت نکنیم. از مصادیق بارز تقویت این پروژه امروز در بین مسلمان ها زبان سبق و ناسزاست. اینم خیلی توجه کنیم. مخاطب من اونایی که تو امریکا و توی لندن و اینا هستند و مأمور شهربانی کویت بوده، بعدن آمده امامه سرش گذاشته، حالا داره حرف میزنه، اون آقای مشبوهی که از فلان کشور آمده معلوم نیست سابقش چیه، به همه این مراجع داره توهین میکنه، مخاطب ما اونا نیستن. مخاطب ما کسانی هستن که ما متدین میدونیم، وابسته نمیدونیم، ولی فکر میکنند که تنها رسالت شیعه امروز ناسزاگوییست. این اعزه توجه داشته باشن که این دقیقا تو زمین دشمن بازی کردن است. لذا یه وقتایی من عرض کردم شما ببینید، من متاسفم که در حوزه‌های ما مناهج نخبگان بزرگی رو که در راه مکتب تشیع گاه‌های بلند چند صد ساله برداشتن در عمر کوتاهشون مطالعه نمی‌کنیم یا چیکار کردن. یه وقتی گفتم متاسفم که این دیوید بیچس توی مناهج نقد ادبی ترجمه عربی برگردان شده بین نظریه و تصویر، می‌نویسه که تا کنون بیش از 3000 رساله و کتاب و مقاله راجع به نقد شیوه ادبی یوهان گوته نوشته شده، ولی ما امروز در حوزه‌های علمیه 5 تا رساله نسبت به شیوه کار علامه هلی پیدا نمی‌کنیم. ببینید این که میگم بفهمیم چه کار کنیم امروز، این نکته اول. نگاه هم این است که وقتی عرض کردم شما علامه هلی رو ببینید، علامه هلی شخصیت عادی نیست، یک نابغه تشیع است، بلکه یک نابغه جهان اسلام است. در مقدمه منتهی الوصولش علامه هلی می نویسد اینک در سن 26 سالگی از کتابت و تألیف کتب فلسفی خودم رو به پایان بردم و مشغول نوشتن فقه و اصولم. سن 26 سالگی، مقدمه منتهی الوصول علامه رو ببینید. علامه هلی کسی است که فردی مثل قاضی بیضاوی، متکلم، فیلسوف، مفسر، فقیه، اصولی بزرگ جهان تسنن، وقتی نامه به علامه می نویسه عبارتش اینه: یا مولانا جمال الدین ادام الله فواضلک، انت امام المجتهدین فی علم الاصول. سال وفات قاضی بیضاوی 685 است. در سال وفات قاضی بیضاوی علامه هلی 37 ساله است. اگر این مطلب رو قاضی بیضاوی در سال آخر وفاتش این نامه رو نوشته باشه، یه پیرمرد عالم درجه یک تسنن 80 و چند ساله به یک عالم شیعه 37 ساله می‌نویسه انت امام المجتهدین فی الاصول. این نابغه‌ای که حرکتش هم برای تشیع اینه، کی دلسوزیش از علامه بیشتره؟ سلطان محمد خدابنده رو شیعه می‌کنه، هزاران نفر یک تحول بزرگ در جهان اسلام به وجود میاره علامه هلی چند صد سال تشیع رو جلو میبره. این مبالغه نیست، چند صد سال تشیع رو جلو میبره. خب روش علامه چیه؟ من یه جمله براتون میگم. معجم التواریخ جزء سوم صفحه 237 و شیخ جمال الدین حسن ابن مطهر هرگز به طریق تعصب بحث نکردی و در توقیر و تعظیم صحابه به مبالغت فرمودی، و اگر کسی در حد صحابه کلمه‌ای بگفتی منع تمام فرمودی و رنجشش دادی، و کلماتی را که شیعیان متعصب گویند به غایت منکر بودی و منع کردی. ببینید ما که از علامه هلی شیعتر نیستیم، که ما که کارستانی بیش از علامه هلی کرده این انجام بدیم. روش اینه، منعش اینه. من به اعزه ای که دلسوزن برای مذهب، ولی شاید متوجه نباشن که وضعیت چیز عرض می کنم. اینجور نیست که امروز اگر ما بلندگوهایی رو که غرب گاهی در اختیار ما قرار میده زبان به ناسزا باز کنیم به نفع تشیع حرکت کردیم، زمینی که باید تشیع رو تبلیغ کنیم بلا شبهه، ولی این نکته رو باید رعایت کنیم. خب وقت گذشت و نکته دیگه بود اینجا که حالا باز فرصت دیگه ای عرض می کنم. انشاءالله در تجمع امروز هم دوستانی که فرصت دارن شرکت خواهند کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.